FM
رادیو ورزش
ردیف 92 مگاهر آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
فاصله وقت از دست میدیم روی زمین نشینیم دستمون رو به حالت تکیه
تفریح و سرگرمی
من بزرگتر تمیز میگم
آقای سلام این یه علی
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت‌ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی نشاط و دانایی رادیو ورزش
دانشکده این برنامه استعداد یابی ورزشی
با نام مؤید خدای بزرگ و مهربان همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش سلام ما برنامه دیگر از دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی برای شما هستیم. شما عزیزان میتونید 30 دقیقه با ما همراه باشید و از استعدادیابی در رشته‌های ورزشی مختلف بشنوید. هر کدوم از ما قطعا اعدادهایی رو داریم که اگر به موقع پیدا بشه، تشخیص درست داده بشه، قطعا میتونه کمک بکنه راه موفقیت رو سریع‌تر طی بکنیم. در این برنامه از رادیوی ورزشی گفتگو میکنم با کارشناس محترم سرکار خانم طناز حسینیون عضو فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی لطفاً همراهمون باشید. خانم حسینیون عزیزم سلام بر شما و خوش آمدید.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم.
خانم حسینیون قرار از استعدادی صحبت بکنیم و اینکه آیا واقعا در رشته‌های ورزشی مختلف تفاوتی داره یا نه؟
100% شما همون که کلمه مختلف رو به کار میبرین از نظر ادبیاتی هم خودش نشوندنده اینها دارای تفاوت‌های با هم هستن. حالا ممکنه در یه سری رشته‌های ورزشی ما نقاط مشترک داشته باشیم، ولی اگر بخوایم از دیدگاه علمی به این استعدادیابی نگاه بکنیم، حتما هر کدوم شاخص‌های کاملا برجسته و متفاوتی دارن که اگر ما بخوایم انتخابمون درست باشه، حتما به اون ویژگی‌های برجسته باید دقت بیشتری بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. اولین بخش این برنامه گزارش پژوهشی هست که خانم فتحی زاده برامون میخونن. اگر موافق باشید این پژوهش رو با هم بشنویم، برمیگردیم در موردش صحبت کنیم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتیزاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی و امروز هم با مجموعه مقالات پوستری که در اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی چاپ شده با عنوان استعدادیابی ورزشی نوجوانان بر اساس قابلیت‌های جسمانی و خصوصیات دموگرافیک و آنتروپومتری در خدمتون هستم. تحقیقی که خدمتتون ارائه میدم از نوع غیر تجربی، مشاهده غیر فعال و مطالعات همبستگی است. این مطالعه بعد از اخذ مجوز لازم از ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه بویین میان دشت اصفهان در زمستان سال 89 بر روی تعداد 89 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی تحصیلی رده های سنی 12 تا 15 که به روش تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابتدا خصوصیات آنتروپومتری اندام تهدانی و خصوصیات دموگرافیک مانند سن، قد، BMI، قد با دست و وزن آنها اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس درصد چربی آنها با استفاده از یک دستگاه کالیبر به دست آمد و در نهایت از همه آزمودنی‌ها تست‌های پرش ارتفاع، پرش طول و 200 متر با شرایط یکسان به عنوان متغیر وابسته اخذ و ثبت گردید. و اما در بخش یافته ها و در بررسی های آماری که به روش رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام شد، ارتباط ضعیفی بین پرش طول با محیط ران در دختران مشاهده شد. همچنین بین پرش طول و پرش ارتفاع در دختران ارتباط معنادار بود، ولی بین سایر متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته یعنی پرش طول و پرش ارتفاع در دختران ارتباط معناداری یافت نشد. در گروه پسران بین اکثر متغیرهای مستقل یعنی خصوصیات دموگرافی و آنتروپومتری با متغیرهای وابسته رابطه و همبستگی معنادار وجود داشت. بین هر سه متغیر وابسته با هم یعنی پرش ارتفاع، پرش طول و 200 متر رابطه کاملا معنادار بود. و در پایان طبق نتیجه گیری به دست اومده در گروه دختران نوجوان به دلایل محدودیت‌های اجتماعی و غیره نتایج قابل پذیرشی به دست نیامد و تنها بین محیط ران و متغیر پرش طول ارتباط وجود داشت. ولی در گروه پسران نوجوان با توجه به تحلیل یافته‌های به دست اومده به نظر می‌رسد که خصوصیات آنتروپومتری شاخص‌های مهمی در رشته‌های سرعتی و انفجاری دو میدانی هستند. از اینکه تا پایان این بخش با من همراه بودید سپاسگزارم. روز خوش.
خب مشکرم از خانم فتحی‌زاده که این پژوهش رو برامون خوندن و خانم حسینیون از دو و میدانی صحبت شد.
بله، با توجه به تحقیقی که ایشون برامون نتایجش رو گفتن، حالا اون تفاوتی که بین دختران و پسران بود، اینجا ما به این نکته باید اشاره بکنیم که نبودن یک سری ارتباطات معنادار در این تحقیق لزوماً نمیتونه به این معنی باشه که در بین اون دختران اون استعداد لازم وجود نداشته و همونطور که تو نتایج تحقیقم گفته شد به دلیل شرایط اجتماعی که حالا دختران رو کمتر اجازه میدن که وارد محیط‌های ورزشی بشن و یا حتی در خارج از منزل فعالیت‌های ورزشی داشته باشن، میتونه روی نتایج تحقیقات ما اثر خیلی مشخصی بذاره و در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که پس ممکنه ما در تحقیقاتی که حتی در سطح ملی انجام میدیم ممکنه نتایج ما رو با خطای خیلی فاحشی مواجه بکنه و فکر میکنم قبل از استعدادیابی حالا در بخش دختران بهتر هستش که یک عزم ملی داشته باشیم که خصوصا در مناطق محرومتر و در شهرستانها بیشتر به ورزش خانمها توجه بشه تا اینکه ما بتونیم، چون من مطمئن هستم با توجه به گستردگی کشور ما در کلیه رشته‌ها استعدادهای خیلی خوبی داریم، ولی متاسفانه به دلیل ضعف‌های جسمی اینها شاید و یا اینکه به دلیل عدم حضور در میادین ورزشی اینها هیچ وقت کشف نمیشن.
اغلب هم الان اگر خانمی داریم که وارد حوزه ورزشی شده، اغلبشون میشه گفت که به روش سنتی بودن یا در یک خانواده ورزشی بودن یا یک اتفاق سنتی باعث شده وارد ورزش بشن.
دقیقا همینطور هست، خصوصا حالا از نظر فرهنگی واقعا ما هنوز هم در خیلی از خانواده ها متاسفانه این برداشت رو داریم که حضور خانم ها در میادین ورزشی و یا ورزش کردن به صورت جدی خیلی اصلی نیست که نیاز اون خانواده باشه و میکنن که اگر دختر در منزل باشه خیلی بهتر هست و من فکر میکنم بهتره یه مقدار خانواده ها به این نکته بیشتر توجه بکنن. حالا بحث استعدادیابی یه بحثه، ولی من فکر میکنم اینجا دیگه بحث سلامتی هم در دل استعدادیابی داره خودش رو نشون میده به ما.
خب البته اینم یه نکته ای که قابل بحث، استعدادیابی لزوما در خصوص ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نمیتونه باشه. گاهن فرد اگه سلیقه ورزشی خودش رو پیدا بکنه، به قول شما سلامتی و تندرستی خودش رو تضمین میکنه.
بله دقیقاً همینطور است.
خیلی ممنونم از توضیحات تکمیلیتون. شما همچنان شنونده دانشکده هستید با محوریت استعدادیابی ورزشی، کاری از گروه جامعه و ورزش رادیو ورزش. خب در این بخش از برنامه میرسیم به گفتگوی تلفنی که با یکی از سرمربیان تیم‌های ملی خواهیم داشت. آقای سعید احمدوند سرمربی تیم ملی تنیس روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم محمودوند و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت میکنید آقای احمدوند. ما از استعدادیابی ورزشی صحبت میکنیم و اینکه خب یک سری تفاوت‌ها در رشته‌های ورزشی مختلف وجود داره. تنیس هم از اون رشته‌هایی هست که شاید هنوز جای خودش رو در جامعه مثل بقیه رشته‌های ورزشی باز نکرده باشه و این به این معنی که احتمالاً بحث استعدادیابیش هم متفاوت‌تر هست از رشته‌ای مثل فوتبال یا کشتی که خیلی مرسوم‌تر و شناخته شده‌تر هست در جامعه. برای ما بفرمایید از اینکه شما الان سرمربی تیم ملی هستید، چطور فرآیند استعدادیابی رو انجام میدین؟
عرض کنم خدمت شما، خب من با بخش اول صحبتتون تازه مخالفم که فرمودین ناشناخته هست و به این شکل نیست. علاقمندانی که در رشته تنیس هستن روز به روز دارن اضافه میشه، تعداد زمینایی که داریم و کلا اگر اونا در رشته های ورزششون موفق ترن، به خاطر اینکه اونا صاحب این امر بوده. ما صاحب کشتی بودیم، ما صاحب فوتبال بودیم، ما قهرمان دنیا در کشتی. خب شرایط در تنیس و با توجه به مسائلی که توی این سالها پیش اومده متفاوت بوده.
خب خیلی کم پیش میاد از یه بچه سوال کنیم چه ورزشی دوست داری و به جای فوتبال جواب بده بگه تنیس. شاید من منظورم رو درست بیان
نکردم. بله ممکنه. این فوتبال در همه جای دنیا ورزش اول هست، اون اصلا بحثش متفاوته. بله بعد در این مورد حق با شما. عرض کنم خدمتتون که در زمینه استعدادیابی خب کارهای زیادی انجام شده در این سالها. در حال حاضر هم خانم دکتر منوچهری هستن که این کار انجام میدن در سطح استانی و مرتب برنامه‌های مختلف دارن، سمینارهای مختلف دارن، در شهرهای مختلف میرن استعدادا رو میبینن. در تیم ملی ما به این صورت عمل کردیم که ما از استانهای مختلف بر اساس رنکینگ که داشتیم بازیکنهای برتر رو دعوت میکردیم. چون بنده دو سال اول سرمربی تیمهای نوجوانان جوانان بودم، این بازیکنها رو من دعوت کردم به مسابقات انتخابی.
بله.
و اونایی که انتخاب می شدن خب زیر نظر مستقیم ما بودن، اونایی که انتخاب نمی شدن بهشون برنامه هایی می دیدیم که از نظر بدنی، فیزیکی و تمرینی چه کارهایی باید انجام بدن. نمونه هایی هم که داریم آقای امیرحسین بادی هست که از استان قم و آقای بهروز کارگران که از استان فارس هستن، شهرستان شیراز، که اینا از 13 سالگی با ما بودن، مراحل رشد ترقیشون رو طی کردن و در تیم بزرگسالان ما هم بازی کردن. به مرور این استعدادها شناسایی شدن در تیم‌های ملی نوجوانان. اردوهای تمرینی که داشتیم به صورت مرتب در طول سال اینا میومدن، نقاط ضعف و قوت اینا کار میشد، مرتب در تماس بودیم، در ارتباط بودیم با مربیای اینا رو خواستیم اومدن که بدونن ما چیکار میکنیم، یه همسانسازی انجام بدیم و در نهایت این اتفاق افتاد و هم آقای بهروز گران در تیم ملی بزرگسالان ما بازی کرده، هم آقای امیرحسین بادی بازی کرده و این پروسه در جریانه. الان آقای سینا مقیمی هستش که از 12-13 سالگی دارن روش کار میکنن، الان افتخار خیلی بزرگی که در سالهای آینده برای تیم ملی ما بازی بکنه. و کلا کاری که در زمینه استعدادیابی انجام شده فوق‌العاده بوده. مشکلی که ورزش ما داره، شاید ورزش تنیس داره، از 18 سال به بالا مشکلی که تنیس آسیا داره، مشکلی که تنیس این خلیج داره. تا زمانی که ما از رده‌های پایین هستیم موفقیم، ولی هر چی سن میره بالاتر، شاید این تاثیر جامعه است، اختلاف بین تنیس اروپا و تنیس آمریکای جنوبی و جای دیگه با آسیا و آفریقا بیشتر میشه.
خب نمیشه اینو در استعدادیابی ریشه یابی کرد؟ آیا واقعا ارتباط نداره؟ توی کشوری از دو سالگی بچه ها رو تحت نظر میگیرن.
من دوستم در لندن زندگی میکنه و مربی تنیس هست.
بله.
با بچه‌شون توی خونه توی صحبت میکنن، ولی بچه انگلیسی جواب میده. به این دلیل که محیط و بچه میره مهد کودک با بچه انگلیسی حرف میزنن.
بله.
من بچه رو میارم توی کمپ تمرینی خودم، اینجا باهاش کار میکنم، نکاتو بهش میگم، ولی وقتی دوباره تو جامعه دوباره یه برخورد دیگه است، یه عملکرد دیگه است، یه نوع دیگه است، یه نگرش دیگه است. خیلی سعی کردیم که این نگرش رو یه همسان بکنیم و این کاری که داریم میکنیم در جای مختلف همه همون کار رو انجام بدن، ولی متاسفانه اونقدر که باید موفق نبودیم. دلیلش هم همینه که دارم خدمتتون میگم، تأثیریه که جامعه در مراحل رشد این بچه‌ها میذاره. ما تذکر میدیم، مربی ها رو میخواییم، بهشون برنامه میدیم، بهشون میگیم که چیکار کنن، منتها بعد که بچه رو 6 ماه بعد میبینیم دوباره میبینیم همون مشکلاتی داره که نباید داشته باشه و اختلاف سطحی دارن که با این میگم در دراز مدت این اختلاف سطح باعث میشه که مثلا میگم تنیس اروپا هر چی جلوتر میرن موفق تر میشن، به خاطر اینکه جامعه همسانه.
بله.
شما تمرین میدیم با تمرینی که در کلاب بغلی به بچه میدن یکیه، برای همه که نتایج متفاوت خواهد بود از یه سنی به بعد، از 15-16 سالگی به بعد نتایج متفاوت میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای احمدوند، اطلاعات ما رو در این زمینه خیلی بالا بردید. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، لطف کردید، قربان شما.
خب گفتگوی من رو شنیدید با آقای احمدوند، سرمربی تیم ملی تنیس، و صحبتی جالب رو داشتن خانم حسینی در خصوص اختلاف ما با کشورهای دیگه که شاید باز هم تاکید بکنیم بد نباشه برمیگرده به استعدادیابیمون.
بله، من خیلی خلاصه نکات این گفتگو رو بگم. یکی اینکه خیلی خوشحالم که باز فدراسیون تنیس هم مثل بعضی از فدراسیون‌ها در بخش استعدادیابی فعالیت کرده و این خیلی نکته مثبتی هستش. و در مورد اون صحبتی که ایشون فرمودن در مورد اینکه استعدادها کش هم میان تو کمپ میرن و برمیگردن و خصوصا بالای 18 سال با مشکل مواجه میشن، من فکر کنم این یه مقدار هم به بحث استعدادیابی شاید برگرده و اینکه حالا چه در انتخاب ورزشکار و اینکه شاید باید ما یک توجه ویژه‌ای هم به استعدادیابی به مربیانمون هم بکنیم، چون این وقتی که میفرمایند یکسان نیستند مربیان، هر کس یک مدلی روش ها رو آموزش میده، اینجا باز برمیگرده به اینکه ما استعدادهامون رو بسپریم که استعدادیابی شده باشن در مربیگری، و این فکر میکنم یه مقدار باعث شه شاید این مشکل حل بشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. همراه بشیم با بخش بعدیمون که گزارش همکارم آقای مارکولایی هست و گفتگویی رو داشتن با خانم هدیه کاظمی از ملی پوشان قایقرانی.
ممنون و متشکر از همکاران خوبم در برنامه. در این بخش گزارشی مهمان ما یکی از ملی پوشان قایقرانی کشورمون است که سرکار خانم هدیه کاظمی که از استان هرمزگان نزدیک به 11 سال عضو تیم ملی است. فکر کنم دیگه از نونهالان شروع کرده و رسیده به این سطح. میخوام بیشتر با صحبت کنم که چه اتفاقاتی براش افتاده که استعداد خودش رو متوجه شده در قایقرانی داره و الانم جزء نفرات اول رشته خودش در کشورمون هست. خانم سلام، در خدمتتون هستم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب من قبل از قایقرانی شنا رو کار میکردم و حالا انتخاب شدم برای تیم قایقرانی به همراه خواهر، شروع کردیم قایقرانی رو. زمانی که یعنی حالا من بعد از 3 ماه تمرین کردم وارد اردوهای تیم ملی شدم و الان تقریبا 10 سال فیکس تیم ملی هستم. و اینکه خب حالا اون سالها خیلی با حالا استعدادیابی و این چیزا سرکار نشم، بالاخره سنم پایین تر بود. و
چی شد اومدی سراغ قایقرانی؟ اصلا اون اتفاق اولی جرقه کجا زده شد؟
من خب توی تیم شنا بودم و خب شنا از اینکه خیلی چندانی نمیتونن توی بخش بانوان داشته باشن، از اونجایی هم که من رشته های آبی رو علاقه داشتم اومدم به رشته حالا قایقرانی.
مربی که خیلی تاثیرگذار بود اصلا آورده تو این رشته یا حتی سکوی پرتابه چون
توی این رشته اون سالها فقط به لحاظ این که حالا من فقط یه ورزشی بکنم بود، ولی بعد از اون بعد از اینکه مدال‌های بین المللی رو کسب کردم، مربی حالا بلغاری محمود خانم دوشوا که واقعا مثلا یه سری چیزای جدیدی رو به من آموزش داد، یه سری چیزایی که واقعا برای من و هنوز که هنوز از چیزایی که بهم یاد داده میتونم کار کنم برای حالا کسایی که از من پایین تر هستن میخوام بیان پیشرفت کنن. و فکر میکنم اونجا بود که مثلا حالا یه سکوی پرتابی بود برای من.
استان جنوبی کشور هستید که در واقع میتونید از فرصت ساحل یا حتی دریاچه و مسائل این چنینی استفاده کنید. الان استعدادیابی به چه شکله؟ من شنیده بودم حتی توی کرموشه توی استخرم نفر پیدا کردن که استعداد داره توی قایقرانی.
خب الان استعدادیابی قایقرانی فکر می‌کنم خیلی توی حالا استان ما خیلی اصولی صورت نمیگیره، به خاطر اینکه حالا از اون سال اولی که من اومدم علاوه طول قد دست طول حالا میگم و خب این چیزا یه مقدار قدیمی شده و خیلی نمیشه از این لحاظا استفاده کرد برای حالا استعدادیابی، چون خود من جز کسایی بودم که تون استعدادیابی ها شاخصهای خیلی خوبی نداشتم از لحاظ طول قد دست و طول قد و این چیزا.
چی شد یه دفعه این شکل شد؟
خب من حالا به لحاظ علاقه‌ای که داشتم و حالا از لحاظ استعدادیابی که رو من کار شد اونطوری خیلی حرفه‌ای نبود، اما فکر میکنم برای آینده همین راههایی که داره الان توی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها کار میکنن برای همین قضیه، چون من خودم دانشجو دانشگاه تهران هستم و همچین بحثایی رو داریم که انجام بدیم توی حالا استعدادیابی آینده، ولی امیدوارم در آینده همچین استفاده‌هایی بشه که بتونه با صرف زمان کمتر قهرمانای بیشتری رو پرورش بدن.
ان شاء الله. ممنونیم از سرکار خانم هدیه کاظمی که مری پوش خوب کشورمون در رشته قایقرانی مون این برنامه بود. امیدواریم تمام کسایی که استعداد دارن بتونن مسیری رو در واقع برای خودشون به حق و استعداد خودشون دست پیدا کنن، بتونن ازش استفاده کنن. ممنونم و به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از آقای مارکولی که این گزارش رو دادن و صحبت‌های خانم کاظمی رو هم شنیدیم. خانم حسینیون عزیز، ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم، صحبت پایانی شما رو می‌شنویم.
من خیلی خلاصه بگم که حالا هم خوشحالم که بالاخره ما یه استعدادی با علاقه خودش، یعنی در حقیقت دیگه این سنتی هم دیگه نیست، با پای خودش رفته و کشف شده و ادامه داده، ولی تو صحبت‌های ایشون من یه نکته‌ای رو میخوام حتما به این ورزشکارای تمام رشته‌ها گوشزد کنم که ایشون بله. گفتن من به عنوان مربی بلغاری رو نام بردن و در جمله‌شون گفتن من بعد از اینکه مدال‌های بین‌المللی کسب کردم، بعد از اون خانم مربی بلغاری بهترین مربی من بودن، ولی به نظرم یکم بی‌انصافیه در حق مربیانی که بالاخره با مشکلات مختلف ایشون رو تا به اون مرحله رسونده بودن که بتونن اون مدال‌های بین‌المللی رو به دست بیان. و من فکر می‌کنم اینجا باید یه مقداری بیشتر ما ارزش قائل بشیم برای مربیانی که این استعدادها رو به این مرحله میرسونن، و فکر می‌کنم همونطور که ما در نگهداری استعدادهای ورزشیمون یعنی ورزشکارا یه وظیفه به عهدمون هست، در نگهداری مربیانی که استعداد هستن در رشته‌های خودشون هم باید تلاش کنیم برای اینکه بتونیم این مربیان خوب رو انگیزه بهشون بدیم تا بتونن قهرمانان بیشتری رو به جامعه ما تحویل بدن.
بله، خیلی ممنونم از شما. استعداد پروری هم یکی از بحث های استعدادیابی که خب خیلی حائز اهمیت و دقیقا همین نکته است که شما میفرمایید، استعدادهایی که پیدا میشن پرورش درستشون هم مهمه. خیلی ممنونم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده ویژه استعدادیابی ورزشی سپاسگزارم. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی و آوای برزندگی در اف ام ردیف 92 شبکه رادیوی ورزش. فرزند ایران،
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد من.
فرزند ایران،
ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به نام خداوند سبحان، پروردگاران، خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به این برنامه فرزند ایران. یادآوری میکنیم احوال خوش ورزش ایران و در سال گذشته اتفاقات شیرینی که بعضا افتاد در ورزش و افتخاراتی که چه رشته های تیمی مثل والیبال یا رشته های مثل عرض و خدمتون کاراته و بوشو که رشته های انفرادی به حساب بیان، رشته های فکری مثل شطرنج و سایر مسابقات ورزشی که برگزار شد و قهرمانان ما درخشش خوبی داشتن. و البته بازی های آسیایی رو پشت سر گذاشتیم، پارا آسیایی رو پشت سر گذاشتیم، رقابت های قهرمانی جهان برخی از رشته های ورزشی و همچنین رقابت‌های قهرمانی آسیا. ۳۳۰۶ شماره پیامک ماست. ۲۲۰ ۲۳۸۷ دو شماره تلفن ماست. نظرتون چه کسی شایسته عنوان برترین ورزشکار سال است؟ ای کاش جاهای دیگه هم مثل رادیو ورزش اگر اعتراضی میشد، شکوه شکایتی چیزی میشد، بلافاصله جواب میدادن. البته خب نه که همه جا نباشه، ولی خب رادیو ورزش انصافا سعیش اینه که حق و به حقدار بلافاصله اگر احساس بکنه که ضایع شده بده. ما در مورد بدنسازی چند سالی است که بیشتر از گذشته صحبت میکنیم، و خاطرم هست که با خیلی از عزیزان که در رشته بدنسازی هم کار میکنن در این برنامه صحبت کرده بودیم. دیروز